خواهند شنید از مظلومیت ها و محرومیت هایی که مردم عراق دچارش شده بودند. و این بزرگترین ضعفی است که به نظر من تاریخ معاصر عراق، تاریخ معاصر منطقه و تاریخ معاصر جهان رو داره تهدید میکنه. ما نباید دچار یه همچین مشکلی بشیم در خصوص در واقع تاریخ انقلاب اسلامی خودمون، و باید حتما حرفی برای گفتن داشته باشیم. خیلی مقدمم طولانی شد، در خصوص سینمای انقلاب اسلامی بناس گفتگو بکنیم. بریم و برگردیم، من مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم خدمتتون.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، سینمای قبل انقلاب با شک مواجه شد و بسیاری از سازندگان و بازیگران سینمای فیلم فارسی یا از ایران کوچ کردند یا بیکار شدند. با پیروزی انقلاب و آغاز جنگ و غالب شدن روحیه حماسی در جامعه، عمده آثار تولیدی سینما نیز متناسب با فضا پیش رفت. آن شوک و این فضا باعث تولید آثاری شد که دیگر روایت‌های آن سطحی و مبتذل نبودند و این بار برای جبران جذابیت‌های اراتیک رو به جذابیت‌های عنصری در سینما آوردند، مثل تصویربرداری، قصه پردازی، گفتگوها و بازی‌های قوی. سبک و محتوای این آثار به جایی رسید که همچون شکل‌گیری قواعد اولیه سینما شروع به تعریف گونه‌ای نو در سینما کرد، یعنی سینمای دفاع مقدس. سینمای دفاع مقدس یا سینمای حماسی شکست گونه ای از سینما بود که بعد از انقلاب و بعد از شروع دوران دفاع مقدس آغاز شد. همانند همه سبک ها در دنیا که شروعی دارند و پایانی ندارند، سینمای دفاع مقدس هم همچنان به راه خودش ادامه می دهد، گرچه که عده‌ای از مخاطبان و تولید کنندگان آثار سینمایی که مجذوب سینمای فیلم فارسی بودند چنین اعلام می کنند که با پایان جنگ دیگر نیازی به تولید آثار در حوزه دفاع مقدس نیست و این سبک را مقطعی می دانند. نگاهی اجمالی به آثار تولیدی کشورهای دیگر این موضوع را نشان می دهد که سینمای ملی و حماسی زمان خاصی ندارد و اگر مطابق با میل بعضی نیست، دلیل بر صحت کلام آنها ندارد. سینمای دفاع مقدس با مضامین محتوایی خود یکی از محصولات سینمای بعد از پیروزی انقلاب است که با دمیدن روح حماسه منجر به تولید این سبک سینمایی شد که حتی کشورهای صاحب سبک را نیز تحت تأثیر مضامین خود قرار داد. در ادامه این روند، سینمای مقاومت سبکی دیگر را رقم زد که مضامینی برگرفته از جان انقلاب و دوران دفاع مقدس بود. سینمای مقاومت این بار همان ظاهر تاریخی دوران دفاع مقدس را هم ندارد و با ترسیم حماسه امروزی به روایت داستان‌ها می‌پردازد. این پایان ماجرا نیست و داستان همچنان ادامه دارد.
خیلی متشکرم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، آقای محمدرضا کردلوی عزیز، که در خصوص در واقع سینمای انقلاب اسلامی با هم دیگه گفتگو بکنیم. کارشناس سینما و یکی از بچهای جوانی که فعالیت جدی در تاریخ سینمای ایران، تاریخ 40 سالی انقلاب اسلامی و سینمای ایران داشت. آقای کردلو خیلی خوش اومدید. عرض ادب و احترام خدمت شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خب من خیلی طولانی صحبت کردم، این ثبت تاریخی راجع به این یه قدری بیشتر صحبت بکنیم.
بله، همونطور که ما تو سینمای دنیا هم شاهد هستیم، خیلی از در واقع ژانرهای سینمایی در واقع مهم توی سینما به وقایع تاریخی میپردازند، وقایعی که در تاریخ و در بستر تاریخ شکل گرفته. شما هنوز می‌بینید در مورد جنگ جهانی، خیلی معروفه که میان خیلی دیگه دارن در مورد جنگ جهانی فیلم می‌سازن، حتی کارگردانای مطرح دنیا تلاششون این هست که هر کدوم یه فیلم در مورد جنگ جهانی داشته باشن. ما دانکرک رو سال گذشته داشتیم از نولان که به نظر من یکی از فیلم‌های خوب سینما بود. خود نولان هم کارهای دیگه‌ای رو داره توی در واقع تاریخ سینما. الیور استون مثلا، این وقایع در واقع تاریخی در آمریکا خیلی براش مهمه، بر اون رو فیلم می‌سازه. ما توی در واقع جریان سینمای خودمون
مل گیبسون که در مورد استقلال میگه
ما توی سینمای خودمون متاسفانه سالهای خیلی زیادی در واقع در مورد این موضوعات صحبت نکردیم، یعنی شاید معدود تک و توک کارهایی در رابطه با وقایع و در واقع اتفاقات مهم خدمت شما عرض کنم که تاریخی ما ساخته شده. مثلا ما در مورد حمله به در واقع هواپیمای ایرباس کاری که بتونیم بگیم خاص پیرامون این
نداریم، بله درست
این برم. اتفاق ساخته شده باشه نداریم، یا در مورد در واقع حمله به طبس کاری در شأن اون اتفاق نداریم، در
کاری آقای شمقداری ساخته طوفان شن یا
بله بله که حالا برای نسل امروز به نظر اون پاسخگو نیست، در حالی که اون اتفاق خیلی بزرگیه و در مثلا در رابطه خیلی از وقایع دیگه. حالا اخیراً اتفاقای
خود داره. انقلاب اسلامی ببینید ما یک کار در حد مثلا نبرد الجزایر ژیل و فونته کوربه نداریم،
بله.
واقعا مثلا اگه بخوایم بگیم راجع به انقلاب اسلامی چند تا فیلم ساختیم،
بله.
یه تعداد فیلم هست، فیلم شایسته هم هست، ولی عملا میشه گفت که فیلمی مثل تو قواره مثلا عمر مختار، تو قواره نبرد الجزایر، تو قواره فیلم‌های مطرح جهان
در رابطه انقلاب اسلامی که اصلا فیلم نداریم، یعنی اینکه شما یه در واقع جوان دهه 50 در واقع مثلا کسی که توی بستر انقلاب داره زندگیش روایت میشه و به انقلاب در واقع منجر میشه، در واقع اون تاریخی که او زندگی میکنه، ما یه همچین کاری هنوز ساخته نشده تو سینما ایران، در حالی که شما میبینین حتی توی خیلی کشورهای دنیا که انقلاب هاشون خیلی انقلاب های کوچیکتر یا خدمت شما عرض کنم که اصلا شاید بشه
کم دامنه‌تری
بعدیش رو جنبش گذاشت، یعنی خیلی کم بسامدتر از انقلاب اسلامی که یکی از اتفاقای بزرگ قرن بیستم به نظر خیلی تحلیلگرای در واقع سیاسی جهان، ما واقعا کار در واقع شاخصی نداریم. حالا سالهای گذشته تو سالهای اخیر کارهایی ساخته شده که به نظر من پرداختهای حادثه محوری رو نسبت به انقلاب داشته و در خور ستایش و تحسینه.
من یه کاری رو، البته کار سینمایی نیست، کار تلویزیونیه، علی نوری اسکویی ساخته بود به اسم فرزندان آفتاب، تا اونجا که یادمه،
بله بله.
یه کار انیمیشن در انیمیشن. سریال بله. تلویزیونی بود، به نظرم خیلی کار شایسته‌ای بود، انقدر مخاطب خوب جذب میشد به این اثر با وجود که تکنیک انیمیشن خیلی ساده‌ای داشت و فضا کاملا ساده‌ای بود، ولی کار به شدت قصه‌گو
بود، قصه‌گو روانی بود، قصه می‌خواد در واقع.
خب علی چون در واقع فضای آکادمیک خودش هم در واقع فضای درس خونده که فضای میشه گفت که حرفه‌ای سینما تو امریکا خونده دیگه، علی دکتراشو تو اونجا گرفته در مورد انیمیشن، میشه گفت سنت قصه‌گویی هالیوود رو میفهمه و مبتنی بر اون نوشته بود، یعنی کاملا بر اساس قاعده‌های ژنریک.
همین رو میخوام عرض کنم خدمتتون، ما تو دهه 80 آغاز دهه 80 به خاطر تحولات سیاسی اجتماعی که داشتیم و
خب
جریان سینمای قهرمان محور ما در واقع به نوعی بر میفته و اتفاقا همزمان میشه با سالهای کم مخاطب بودن سینما، یعنی شما اگه ارتباط مستقیم بین سینمای اجتماعی شاید بشه گفت یا سینمای دختر پسری، سینمای خدمت شما عرض کنم که عشق و عاشقی که به قهرمانهای فیلممون به جای اینکه در واقع اسلحه بدیم یا مثلا با کیسه بوکتون واجه داشته باشن یا چیزی شایی به اینا که توی دهه 60 خیلی پرطرفدار بود، دستشون گیتار دادیم و خدمت شما عرض کنم یه سینما روند روبه افولی رو در واقع طی کرد توی اون آغاز اون دهه که اتفاقا سالا کم مخاطب سینما.
این جا نقطه بذاریم، یه سر به اتاق فرمون بزنیم، برگردیم دوباره این بحث رو ادامه بدیم.
در خدمت شما. Thank you.
احسان حجتی عزیز در استودیو هستن و یه موسیقی فیلم ایرانی که بناست این هفته با هم دیگه مرورش بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. احسان خیلی خوش اومدید.
سلام علیک، سلام به همه شنوندگان محترم.
سلام سلام.
موسیقی این هفته هم که خب دبر ملک سلیمانه، موسیقی فیلم ملک سلیمان قسمت اولش، حالا دو سش کی بیاد. سازنده کار آیه چانگ کونگ وینگ، یه آهنگساز اهل هنگ کنگ، آهنگساز تقریبا موفقیه، یعنی صاحب سبک و موفق، متولد 15 ژوئن 1967. برای سه تا فیلم هم تو خود هنگ کنگ جایزه گرفته که بازیگرای خوبی داره، یعنی جزو فیلم های تقریبا رده بالای هنگ کنگه. حالا برسیم سراغ موسیقی فیلم ملک سلیمان. خب موسیقی ارکستراله، بعد همراه با کور تو یک بخش هایی. کلاسی که موسیقی داره کلاس تقریبا جهانیه، از لحاظ کیفیت ساخت کیفیت خوبی داره، پرداختم خوب. یه سری نکات داره موسیقی که حالا ما گفتیم یه بهش اشاره بکنیم. یکیش اینه که موسیقی تم داره، یعنی ما مثلا یه موسیقی تم مرگ زن سلیمان داریم، تم وحی داریم، تم جنگ داریم، اما این تم ها به هم مچ نیست. یعنی چی؟ یعنی یه نخ تسبیحی معمولا تو همه فیلم ها هست که اون میشه تم اصلی موسیقی، موسیقی های ترک ها و موقعیت ها بر روی این سوار میشن. توی ملک سلیمان ما اون تم اصلی رو نداریم که بعدها مثلا اینو گوش بدیم بگیم آه این مال ملک سلیمانه، این نیست توی فیلم. یه مشکل دیگه هم که داره اینه که موسیقی خودش به ذات رو فیلم سواره، یعنی یک جاهایی ما میگیم تو موسیقی متن شنونده و بیننده نباید حس بکنه که داره موسیقی رو میشنوه، ولی تو بعضی از ترک ها به وضوح موسیقی حس میشه، یعنی موسیقی بالاست یه مقدار، حالا به اصطلاح، و خودش انگار یه شخصیت داره، یه بازیگره، انگار داره دیالوگ میگه. این یه مقدار تو فاز مثلا کارهای این لولی که یه مدار لول جهانیه نقطه منفی حالا به حساب میاد. یه نکته دیگه، نکته تقریبا میشه گفت شاید نمیدونم بودجه نرسیده چجوری، این کار 8 ترک تقریبا 14 دقیقه‌ایه، 15 دقیقه 14 دقیقه خورده ای، در مقایسه مثلا با یه فیلمی مثل آخرین سامورایی زیمر خب. که یعنی طول ترک ها 1 ساعت و تقریبا 1 دقیقه است، یعنی حالا 1 ساعت در برابر 15 دقیقه خب توی اثر سینمایی خیلی کمه. یعنی یه نکته دیگه این کار اینه که خب آهنگساز مال شرق دوره، هنگ کنگ، ولی فیلم ایرانیه، فیلم ساختش ایرانیه ولی موسیقی ایرانی نیست، یعنی اون اصالت تولیدی ایرانی نداره. خب این هم خوبه هم بد. خوب از این بابته که همه مخاطب‌های جهانی میتونن بدون هیچ حس مثلا پیش تعیین شده ای موسیقی رو گوش بدن و از موسیقی لذت ببرن، و با حتی یک بخشی از تم موسیقی‌های اسکاتلندی هم تو فیلم استفاده شده. ولی خب از یه طرف دیگه خب چون فیلم تولید ایرانه و میشد یه مدار برند ایران مثلا توش حفظ بشه، میشد که مثلا
خیلی متشکرم، خیلی عالی بود، امروز چقدر خوب بودی. حالا اگه نکته خاصی داری؟
نه دیگه،
خیلی خوب، زمانم کمه، رو هم میشنم. خیلی ممنونم، متشکرم. بحث در خصوص سینمای انقلاب اسلامی از وجوه مختلفی امکان پذیره، میشه خیلی راجبش صحبت کرد. امروز برای گفتگو در خصوص این موضوع دعوت کردیم از آقای محمدرضا کردلوی عزیز که در خدمتشون باشیم، کارشناس سینما که اطلاعات خوبی راجع به تاریخ سینما دارن و بناست که از گفته هایشون استفاده کنیم.
شاید بشه گفت آشتی مردم با سینما در واقع توی نیمه دوم این دهه و با اخراجی اتفاق میفته، کاری که شاید مثلا اون اندازه و در واقع اون حجم از پروداکشن رو نداشته باشه که مثلا بشه به عنوان یه کار،
آره دیگه، یه فیلم ساز اولی هم داره بله، سازتش
بله. ولی در واقع با اقبال جدی مخاطب مواجه میشه، کار پرتماشاگری میشه، پرفروش میشه که الان فکر کنم جزو 10 تا فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایرانه. و خود این یه نکته ایه، این که ما بالاخره این قصه ساده مجی سوزوکی که عاشق یه دختریه، بعد در واقع یک عشق زمینی داره و توی این مسیر عشق زمینی به یه هدف بالاتر میرسه که این خیلی پیرنگی معروفی توی سینمای جهان هم.
بله.
خب این در واقع قصه گویی باز ما رو برمیگردونه به اون سینمای در واقع مطرح دهه 60 و خود این سینما دوباره حالا اتفاقات خیلی نامناسبی به نظر من توی دهه 80 میفته. ما جشنواره‌های سینماییمون میان به در واقع کارهایی جایزه میدن تو حتی توی دولت‌های نهم و دهم که در واقع این کارها شاخصه در واقع سینمای انقلاب رو ندارن، خود اینا میشن یه الگو. اگه اسم بخوام ببرم مثلا چهارشنبه سوری میاد جایزه میگیره. خب چهارشنبه سوری در واقع روایت یک گزار هست که به نظر من با جهتگیری خیلی زیاد و با سانسور خیلی از اتفاقات مهمی که توی به سر جامعه میفته یه تعمیم گسترده‌ای میده که این اتفاق دوباره در مورد کار دیگه همین کارگردان میفته و شاید فکر کنم دولت‌های نهم و دهم سه تا سیمرغ دادن به اصغر فرهادی به خاطر چهارشنبه سوری درباره الی و جدایی نادر از سیمین.
بله.
خب این الگو میشه، کپی کاری از سینمای اصغر فرهادی توی دهه 80 الگو سازی میشه و ما باز شاهد عدم وجود قهرمان توی فیلم ها هستیم. سینما قصه گو نیست، در واقع با یک ادعای سینمای نورالیستی که به نظرم ادعای غیر واقعیه، چون سینمای نورالیستی از غیر بازیگرا بهره میبره و در واقع مؤلفه خودشو داره، اینجا مطرح میشه و ما شاید از آغاز دهه 90 که مجدد برمیگردیم به اون جریان سینمای قهرمان محور و خیلی از کارگردانایی که حتی کار در واقع اجتماعی کردن، کارای در واقع ملودرام بعضن کردن، اونا هم رو میارن به این سینما، یعنی سینمایی که توش قهرمان رو نشون بدن. حتی کارگردانایی که مثلا منتسب به جریان روشنفکری هستن باز دوست دارن که تو کارشون یه قهرمانی داشته باشن که فراتر از در واقع روزمرگی های عادیه.
خیلی متشکرم. یعنی شما در واقع عوامل رشد و افول در واقع مخاطب رو در سینما ایران در سالهای اخیر و سالهای بعد از انقلاب، وجود و عدم وجود قهرمان و قصه گویی در آثار سینمایی میدونید.
به این مثلا فیلم لاتاری امسال
آره جزء کارهای پرفروش
شد. چون یه قهرمانی داشت.
بله عنصرش هم عنصر مهمی بود. عنصر غیرت بود. عنصر غیرت کار کرد و به هر صورت غیرت همیشه جذاب در
بله.
سینما. در سینما جهان
اینجوریه. به وقت شام مثلا فروخ شده پرفروشای سینما بود به خاطر همین عنصر بله. داشتن قهرمان یا فیلم‌های دیگه‌ای که میشه مثال زد. به نظر من ما این رو یعنی دو تا موضوع، یکی قصه گو بودن، یکی قهرمان محور بودن. سینمای انقلاب حتماً واجد این در واقع، یعنی اگر ما بخوایم چارچوبی برای سینمای انقلاب تعریف کنیم حتما واجد این دوتا ویژگی خواهد بود.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
لطف فرمودید. آقای خیلی گفتگوی عالی بود. ببخشید ما زمان اندک داریم.
بفرمایید
شما بخشش موند میدونم، ولی همین نکاتی که گفتید خیلی نکات مهمی بود، یعنی بحث قصه گویی و بحث در واقع قهرمان محور بودن در سینما، که یعنی تولد قهرمانان در سینما که خیلی ضروریه. امروز هالیوود و در واقع به خصوص بالیوود و به خصوص در واقع سینمای چین که خیلی در حال رشد
سرمایه‌گذاریشون تو همین حوزه است.
سرمایه‌گذاریشون جدی و مطلق تو همین حوزه است و دارن بر اساس همین قاعده پیش میرن. خیلی متشکرم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. امیدوارم که بحث امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسمم.
وای چقدر این فرشته‌ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایه دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو تو چی کشیدی؟
عمه من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشاءالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه. الان میخوام برم به آش سر بزنم تنه.
آخ داداش دست در نکنه. ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. عمه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی. من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
عصر آدینه شما شنونده های خوب رادیو جوان به مهر باشه. دعوت میکنم که برنامه بعدی رو بشنوید.
هفتادی ها و هشتادی ها، باحال‌ترین برنامه رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
کلی برم کنگا پاپایا
نه دیگه در نبردی، ما اینجا را نمیدیم، کار مهم داریم. باله همه میخوان گوش بدن.
موکا کو کپی لگا کپی سابه للا مزلا پاپا ماما لو کپی پاپا لگو سالا و مداشه پاکو دمی لدو کبو کپی سالا لزنیا.
باحال شو.
به نام خدا. سلام جوان، شما شنونده باحال ترین برنامه رادیو جوان، جوان پسند ترین برنامه رادیو جوان، تو دل برو ترین برنامه رادیو جوان، توپ ترین برنامه رادیو جوان، خفن ترین برنامه رادیو جوانی. باحال شو تا ساعت 16 صفر بشین، کلی کار داریم. باز من دو تا تعریف از خودمون کردم، پیامک دادین امیر چرا انقدر خودتو میگیری؟ نمیذارن همین دو گرم اعتماد به نفسی که واسه همون مونده بمونه که. تخریب نکن داداش، تخریب نکن. صدای خوبی ندارم، حرکات موزونم بلد نیستم، ولی نه پول دارم، خونه ندارم، ماشینم که ندارم، رفیق خوب اونم ندارم، زن ندارم، یه ندادن. بابا میخواستم بگم درسته اینا را ندارم، ولی قیافه دارم که اونم ندارم. ده هفتادی هشتادی ها بشینم پای برنامه کارشون دارم، بقیه برن. چرا من هرچی میگم پیامک میدید مخالفت میکنید؟ امروز مجری هرچی میگه گوش بده دیگه، موضوع مربوط به ده هفتادی یا هشتادی هاست. تو میخوای با 9 سال سن دماغ عمل کنی؟ ژل میخوای تزریق کنی؟ گونه میخوای بذاری که زدی 9 ساله از کرج بعد پای برنامه نشستی جمع هم نمیخوری؟ همه هفتادی ها، همه هشتادی ها، همه اعتماد به نفس ندارا، همه دماغ عقابی ها، همه دماغ عملی ها، همه دماغ سرباله ها که فقط پولیب داشتن عمل کردن، همه اونا که موجه هاشون از اشعه های فرابنفش خورشید بلندتره، انگار نامادری سفید برفی از دو کارتون اومده بیرون. امروز پیامک بدید به باحال شو، بگید از 1 تا 10 به قیافتون چند میدید؟ چرا؟ شماره پیامکمونم 30881.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که هر کجا هستین حالتون آقا آیا شکل و شمایل طبیعی سر و کله انسان عیب و ایرادی داره؟ یعنی در بعضی مواقع ممکنه نیاز به اصلاحاتی داشته باشه، میفهمم اینو، میدونم، ولی منطقا این حجم از افرادی که این همه خودشون پلاستیکی کردن آیا همشون عیب و ایرادی دارن؟ فعل و فعلم هم گره خود به هم. قضیه از این قراره که بنده امروز با حسین آقا رفیق شفیق بنده بودم، رفتم یه قدمی بزنم یا حال هوا یواز بکنم، البته با ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تمام و کمال رفتیم. اتفاقا حال و هوای ما هم عوض شد، فقط اگه این مسافرهای عزیز بذارن تو این وضعیت کم در بیان مسافرت، اومدم خونه پامو از در گذاشتم تو دیدم این پسره یه دیلاغ جلوی روی من سبز شد. دیدم هر طرف میرم این پسره خیره خیره زل زده من نگاه میکنه که انهو مرغای حیات. فهمیدم یه شکم دردی داره، چون معمولا هر موقع شکم درد داره اینطوری غاز مانن نگاه میکنه. بعدم گفتم چیره نگاه میکنی؟